اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
حالا بریم به محضر آیه 5 تا 13. همونطور که عرض کردم آیه 5 تا 13 بحثش نجواست. اما نجوایی کیا؟ خوب دقت کنید، بنده همین ابتدای ورود میخوام ارتباطه رو مشخص کنم، حرکت کنیم با سوره همراه بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحادون الله ورسوله، همانا کسانی که محاده میکنن با الله و رسولش. محاده ادبیات خونده ها بر وزن مفاعله، مثل مقاتله، مثل مکاتبه. ویژگی باب مفاعله چیه؟ اشتراکه، طرفین. مکاتبه یعنی تو بنویس من بنویسم، مقاتله یعنی تو بکش من بکشم، محاده یعنی یه حدودی خدایا تو تعیین کردی، اینم حدودی که من تعیین میکنم. محاده یعنی حدود در مقابل حدود، قانون در مقابل قانون. کی گفته قانون خدا؟ چرا قانون خدا؟ قانون ما چشه؟ چرا قانون خدا؟ قانون حقوق بشر چشه؟ محاده یعنی تعیین حدود غیر الهی، محاده با الله و رسول، تعیین حدود غیر الهی در مقابل حدود الهی. یعنی اگر خدا میگه قانون زهار اینه، نعوذ بالله، برای خودش میگه. اگه خدا میگه مسئله قصاص اینه، برای خودش میگه. اگه تو دیه نظر میده، برای خودش میگه. تو ازدواج و طلاق نظر داره، برای خودش داره. نظرات خدا به اندازه ای محترم است که در چارچوب نظرات ما بگنجد، که ما قبول داشته باشیم. اگر ما قبول نداشته باشیم اجرایی نیست. امروز چرا در جامعه حدود الهی ظرفیت اجراش نیست؟ خدا میفرماید از زانیت و از زانی فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. مبادا رحم کنید، بزنید صد شلاق. برمیگه ولی یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، علنی بزنید. میتونید؟ السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. میتونید؟ کو پذیرش نیست. قصاص پذیرش نیست، دیات پذیرش نیست، حدود و تعذیرات پذیرش نیست. همین میشه جامعه را فساد برمیداره، همین میشه جامعه امنیت ایمانی برای مردم از بین میره، جنگ میشه. حالا ببینید خدا چقدر، نعوذ بالله، خدا که هیچ وقت مورد ظلم قرار نمیگیره. و ما ولمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، مردم به خودشون دارن ظلم میکنن. اما ببینید کار به کجا کشیده. خدای عالم، فرمانروای عالم میخواد یه حدودی را بیان کنه، کلی احتیاط قبلش داره بعدش داره. قد سمع الله قول التي تجادلك، بابا مردم رسیده به گلوشون دیگه، رسیده به لبشون، هم کاری بکنیم، یه حرکتی بدیم. بالا غیرتن ایمان بیارید به این حدود، بالا غیرتن کفر نرزید، قبول کنید به عنوان قانون، قبول کنید قوانین خدا را. اما چه میکنن؟ ان الذين يحادون الله ورسوله، با خدا و پیغمبر محاده میکنن، میگن خدا یا این حدود تو، این حدود، این نظر تو، این هم نظر ما، این قانون تو، این هم قانون ما. اما خدا میگه کبه تو، ذلیل میشن، خار میشن. اینایی که با قوانین الهی مقابله کنن، اینایی که قوانین الهی را به رسمیت نشناسن، قوانینی دیگر را به جای قوانین خدا تعقیب و پیگیری کنن، دنبال نهادین سازی اونها باشن، اینا خار میشن. کما کبت الذین من قبلهم، همونطور که قبل از اینها کسانی بودن نخواستن قوانین خدا را به رسمیت بشناسن، خار شدن. و قد انزلنا آیات بینات، ما آیات روشن فرستادیم، یعنی همین آیاتی که حدود ما را معین می کند، آیات بینات، آیات روشنه. ولی کافرین عذاب مهین، و برای کافران، کسانی که حدود خدا را قبول نکنن، حدود دیگر را دنبال کنن، عذابیست خار کننده. کوبه تو یعنی خار میشن، مهین یعنی پست میشن، حقیر میشن، عذابیست حقیر کننده. چرا خدا اینقدر از پستی و خاری و حقارت، چرا اینجوری اینا را تهدید میکنه؟ چون از موضع کبر با خدا در اومده. جلو خدا قد الان کردی خدا، این مرز تو، این مرز من، جلو نیا، این نظر تو، این هم نظر من. بترسیم از محاده، بترسیم. محاده غیر از گناه، یک کسی گناه میکنه، معصیت میکنه، ممکنه جهنم هم بره به خاطر معصیتش، اما کافر نیست. حتی انسان با آدم کشتن کافر نیست که معصیت کرده، معصیت کبیره کرده، شاید تا آخر عمرش هم تو جهنم بمونه، شاید هم خدا ببخشه. اما کافر میشه کسی که قانون خدا را به رسمیت نشناسه، قبول نداشته باشه. قبول نداره. چرا قبول نداری؟ تو کی هستی که قبول نداری؟ خالق عالمی، خالق خودتی، خالق همسایه هاتونی، خالق زمینی، خالق آسمانی، خالق دریایی، خالق کوهی، خالق حیواناتی. اختیار خودتو داری، کجایی، کی، کی به دنیا اومدی آقا، کی از دنیا میری، کی از تو پرسیدن برای آمدن، کی از تو میپرسن برای رفتن، چی بارته؟ مال ابن آدم اول بخ، اوله نطفه و آخره جیفه، نجس شروع میشی و نجس تمام میشی. تو رو خدا قبل طلب میکنی؟ یکی خدا بگی، یکی تو؟ این نظر اون، اینم نظر تو؟ حساب و کتاب عالمت دستت در رفته، خودتو گم کردی، چیه؟ چی شده؟ جستم میگیریم، جالب اینجاست، جست میگیریم، لکنت نداریم، هرچی قشنگ با جست میشینیم نظر میدیم در کنار نظر خدا. عیبی نداره؟ آمد دکترا دارم، دکترا، دکترا تا اگر بذاری رو زمین بز میاد میخورتش. دکترا چیه؟ دکترا داری؟ جلو خدا دکترا داری؟ جلو خالق علم دم از علم میزنی؟ همش جهلی که تو، چقدر میدونی چقدر نمیدونی، اون چه که نمیدونی در مقابل اون چه که میدونی چقدره، دانسته ها در مقابل ندانسته ها چقدره. اما نظر داره، خالق عالمه، نظر داره. چه نظری؟ خدا میگه که ببین، اگر من دارم حرف میزنم، این من اللهم، این همه عالم خودم آفریدم، حرفم بزن. اول عالم منم، آخرشم منم، هوال اول هوال آخر، ظاهر عالم منم، باطنشم منم، و ظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. من میدونم چی کار کنی خوبه، چی کار کنی نه. اگه عقلی هم تو سرت گذاشتم، اونم من گذاشتم. اون عقل رو نگذاشتم تا به کار بگیری برای مخالفت با من، که اون عقل رو گذاشتم که تو رو در مقابل من به زانو در بیاره، عقل رو گذاشتم که عبدت کنه. از امام صادق پرسیدن عقل چیه؟ گفت العقل ما عبد به الرحمن. عقل اون چیزیه که انسان رو عبد کنه، بنده کنه در مقابل رحمان، این عقله. گفتم بس اینی که معاویه داشتی بود، معاویه خیلی زیرک بود. گفت تلکش، تلک شیطنه، تلک نکرا، نمیدونم چی بود، این نمیدونم چی شیطنت بود، این معلوم نبود چی بود. عقل به این نیست، عقل برای درست آدم خدا نیست، هم برای بندگی عاقل‌ترین انسان‌های عالم بنده‌ترین اونا بودن. عقل کی رو با عقل پیغمبر میشه مقایسه کرد؟ برنده تر از پیغمبر سراغ داری؟ خازه پیغمبر مشورت داد به خدا هیچ وقت؟ که تو میخوای بدی؟ تو میخوای نظر به خدا بدی؟ خب گفتش که لهم ولی کافرین عذاب مهین. خدایا کی عذاب مهین میرسه به این کافران؟ یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خدا همشون رو مبعوث میکنه، همه رو برانگیخته میکنه، اون روز، روز قیامت، اون عذاب خار کننده رو گذاشتن برای روز قیامت. فینبئهم بما عملوا، وقتی همشون رو جمع کرد خبرشون میده به اونچه که عمل کردن. قشنگ براش میشموره چی کارا کردی. اون روز میخواد خارش کنه این کافر را. احصاه الله و نسوه، اون روز میبینید که همه چیز را خدا شمرده، خودشون یادشون میاد. راست میگه، یادش میاد. عجب، همه را میفرماید در قیامت انسان که نامه عملش رو بهش میدن میگه ما لحاظر کتاب، این دیگه چیه؟ لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی رو واگذار نکرده، همه رو نوشته، ریز و درشت، نیت رو نوشته، عمل رو نوشته، خلوت رو نوشته، جلوت رو نوشته، نگاه رو، گوشه نگاه رو نوشته، کنایه زبان رو نوشته، قدم از قلم برداشتی نوشته. انسان شوکه میشه. احصاه الله و نسوه و الله على كل شيء شهيد، خدا شاهد همه چیزه. الان من اینجا نشستم، من و شما نشستیم، محضر خدا نشستیم، خدا بیرون این دیوارها نیست، همینجاست، بیرون وجود نیست، در دل توست، محیط بر ظاهر و باطن عالمه، اینجا در پیشگاه او میگیم و میشنویم. والله على كل شيء شهيد. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض. هیچ توجه نداری به این که خدا هر چرا که در آسمان هاست و هر چرا که در زمین است میداند؟ توجه نداری؟ ما يكون من نجوى ثلاثه، معلوم شد این محاده کنندگان کارشون چیه؟ اینایی که میخوان محاده کنن، اینا نجوایی عمل میکنن، خیالشون هم خوشه که چون نجوایی عمل میکنن پنهانیه دیگه، اما توجه ندارن به این که این جلساتی که برگزار میکنن اینا از هر کی هم که پنهان باشه، از خدا پنهان از کی باید میکنی جلسات را؟ برای تیشه به ریشه حدود الهی زدن قایمکی رفتار میکنی، از کی باید میکنی؟ راستی از کی؟ از کی پنهان میکنی جلسات رو؟ حرفایی که میخوای بزنی تا مردم در مقابل حدود الهی بیستن. ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو و رابعهم، سه نفر نجوا نمی کند مگر اینکه خدا چهارمین اونهاست. ولا خمسه الا هو و سادسهم، پنج نفر نجوا نمی کنند الا اینکه خدا ششمین اونهاست. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو و معهم اینما کانوا، کمتر از این، بیشتر از این عدد نداره، هر چند نفر نجوا کنند خدا با اونهاست، خدا همراه اونهاست. و معهم اینما کانوا، هر جا که باشند. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، اینطوره که روز قیامت، ببین داخل تو آیه قبلی گفته بود فینبئهم بما عملوا، کسی میگه آخه چطور ينبئهم بما عملوا؟ ما که قایمکی کار میکنیم. یا آخه قایمکی؟ از کی قایمکی؟ از اونی که باید پنهان کنید که نمیتونی پنهان کنید. رفت پیش امام معصوم کن، من خیلی گناهکارم، هر کارم میکنم و نمیتونم ترک معصیت کنم، چه کنم؟ بوی راه یادت میدم، اون یه جای گناه کن خدا نمید و هرچی دوست داشتی رو ببین، زمین رو بیکن، برو تو زمین، برو تو هوا، کجا رو میخوای پیدا کنی گناه کنی؟ خدا من گناه محاده میکنی دلت خوشی که پنهانه. از کی پنهانه آخه؟ از اونی که باید بتونی پنهان کنی که پنهان نیست. چرا حالا نجواست ابزار اینا؟ چون ببینید سوره مجادله تو متن جامعه اسلامی حرف میزنه، حق جامعه اسلامیه. محاده کنندگان تو جامعه اسلامی به طور طبیعی علنی عمل نمی کنن، پنهانیه. یعنی مرحله اول محاده شمشیر نیست، مرحله اول محاده حتی آشکارا حدود الهی را زیر سوال بردن نیست. مرحله اول محاده پنهانی رفتار کردنه، اذهان را مسموم کردنه، هی به هم حرف زدنه. امروز محاده نجوا، امروز نجوایی که میتواند ابزار محاده کنندگان باشد خیلی تنوع مصداقی پیدا کرده. شاید قدیم اون زمانی که قرآن این حرفا رو میزد یک مصداق داشت، اونم این بود که دور از چشم پیغمبر، دور از چشم حاکمیت اسلامی و الهی اینا اجتماع کنن علیه حدود الهی حرف بزنن. 3 نفری، 5 نفری، 10 نفری، 100 نفری، 50 نفری جلسه بگیرن. اما امروز ما فراوان مصداق داره. برای اطلاع رسانی مخفی ابزار خیلی مهیاتر از گذشته است. ابزار مخابراتی، ابزار الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، برای رسوندن حرف‌های نباید به گوش‌ها و مسموم کردن اذهان راه‌های زیادی از شبکه‌های اجتماعی، چت‌روم‌ها، انواع اینها، حالا شبکه‌های اجتماعی فراوان دیگه از فیسبوک و نمی‌دونم توییتر و شبکه‌های دیگه‌ای که هستن، هر کدومشون یک مهیای شرایطی رو مهیا میکنن برای همین نجواها. نجوا فقط این نیست من برم یه نفر رو پیدا کنم در گوشش بگم این میشه نجوا. نجوا اخفات نیست. نجوا یعنی من حرفی را به کسی بزنم و سعی کنم اون رو از کسی پنهان کنم. حالا از کی پنهان میکنم؟ خوب دقت کنید. میگه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم، مثل آیه قبلی که گفت الله على كل شيء شهید. خب حالا کیان مقصود؟ کیان یه علم تر توجه دادی به اینایی که الالذین نهوا عن النجوا، به این کسانی که نهی شدند از نجوا. کی نهیشون کرده؟ نهو مجهوله، کی نهیشون کرده؟ نه قبل از این خدا نهی کنه داره اینا رو توجه میده، میگه یک کسانی هستن از نجوا نهی شدند، دستم برداشتن دوباره شروع کردن. الان که دوباره شروع کردن خدا آمده تو صحنه. نهی شدن، حالا خدا هم که نهی کرده باشه طریق نهی الهی حاکمیت اسلامی الهیه، پیغمبر خداست. چون اصل نجوا دعوا با پیغمبره. الان میرسه ببین تناجمون به اثم و الغضبان و معصیت رسول. اصل نجوا کرم حساب پیغمبره. پیغمبر رو باید در اجرای حدود الهی دچار انفعال کرد، باید دچار ضعف کرد. حالا کاری ندارم به اون میرسم، میخوام اشاره کنم به این نکته. بعضی ها میگن آقا باید در جامعه جامعه اسلامی آزادی بیان باشد. ما میگیم باید باشد. آزادی بیان چیه؟ حد داره؟ نداره؟ مرز داره؟ نداره؟ تا کجا؟ چقدر؟ چه حرفایی رو باید بشه به جامعه زد؟ آیا نمیشود برای بیان حد و مرزی قائل شد؟ یعنی اگر چیزی شد بیان یه عنوان هم روش گذاشتیم، شد آزادی بیان، یه تقدس هم به این عنوان دادیم، بعد یه هرچی خواستیم زیر پوشش این عنوان بگیم؟ یعنی زیر پوشش عنوان آزادی بیان آیا میشود با خدا و رسول محاده کرد؟ سوال. آیا میشود قوانین الهی را به چالش کشید؟ زیر سوال برد؟ و به جای قوانین الهی بستر‌سازی برای اجرای قوانین بشری یا قوانین فردی و گروهی و حزبی و جناحی و شیطانی و غیره و غیره کرد؟ میگه نهو عن النجوا. چرا شما فکر میکنید هیچ وقت هیچ کس رو نباید از هیچ اطلاع رسانی نهیش کرد؟ چرا نباید نهی کرد؟ صلاح و سعادت جامعه در دست خداست و خدا برای صلاح و سلامت جامعه مسئول معین کرده. شما به عنوان پدر توی خانواده حق نداری فرزندت را از شنیدن حرف عده‌ای از افراد نهی کنی؟ از دوستی با کسانی نهی کنی؟ آیا حق نداری به کسی بگی که شما با بچه من حرف نزن؟ چون بچه من دچار آسیب میشه، دچار آلودگی اخلاقی و روانی میشه، دچار ضعف اعتقادی و باورها میشه، حق نداری؟ یه خطای بسیار بزرگ که در جامعه ما شکل گرفته و متاسفانه مستند به یک آیه هست، اون آیه را اشتباه فهمیدیم، این آسیب ها را سرمون میاره. میگیم آقا ما انسان عاقلیم، عاقل اینجوری ویژگیش به حرفا را گوش میده، خودش صحیح را از سقیم چکار میکنه؟ میگه این درسته، این غلطه، اینو پیروی کنم، اینو نکنم. بعدش هم میگیم مثلا خدا خودش گفته، گفته فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، که متاسفانه به غلط این آیه رو بالای اون صحنه مناظره کاندیداها نوشته بودن. خیال میکنیم یستمعون القول فیتبعون احسنه، این همه حرفا رو گوش میدن، هر کی میخواد حرف بزنه، بعد بهتر میشه انتخاب میکنه، از اون تبعیت میکنه. بابا نمیگه یستمعون الاقوال، میگه یستمعون القول، قول یعنی یه حرف. در قرآن القول فقط یه مصداق داره، اونم خود قرآنه. افلم یدبر القول، آیا در سخن تدبر نکردن؟ خدا وقتی میگه سخن، القول فقط یه مصداق داره، قرآنه. پس یتبعون احسنهو یعنی چی؟ ضمیر احسنهو به مصدر اتباع برمیگرده، یعنی یتبعون احسن الاتباع، یعنی بشارت بده به اون بندگان من که قرآن را میشنوند و به بهترین شکل ممکن از اون تبعیت میکنند. نه بشارت بده به اون بندگانی که گوششون رو مل کردن شیاطین انس و جن تو این گوش بخونن. من ماهواره گرفتم، خودم صاحب تشخیصم. تشخیص داشتی که ماهواره نمیگرفتی؟ تشخیص داری تو؟ اخبار ندارم گوش میدم، اخبار خودم میفهمم کدوم راسته کدوم باطله. عملاً می‌بینیم تو همون پازل ایفای نقش می‌کنیم. حالا ببینید میگه هنوز ادامه داره. می‌فرماید که الم تر الذین نهوا عن النجوى ثم یعودون لما نهوا عنه، از نجوا، از اطلاع رسانی مخفی نهی شدن اما تکرار کردن، برگشتن. دو مرتبه دارن آغاز می‌کنن. فیلتر شدن، اون بر باز کردن. بسته شدن، اون برباز کردن. هر جور نهیشون کردن، سر از جای دیگه در آوردن. تو مگه عودون لما نهوا عنه چه میکنن؟ یه و یه تناجون نجوا میکنن با هم دیگه. بالاسم اساس نجواشون گناهه و العدوان، اساس نجواشون دشمنیه و معصیت رسول، اساس نجوای اونها نافرمانی از پیغمبره، حاکم الهی را دور زدنه و معصیت رسول. و اذا جاؤوک، همینا وقتی نزد توی پیغمبر میان، حیاوک، به تو تحییت میدن، سعی میکنن ظاهر اسلامی خود را حفظ کنن، سعی میکنن اون موقعیتی را که با اون موقعیت در جامعه اسلامی کسب اعتبار کردند اون موقعیت را حفظ کنند تا مردم حرفای اینا را بشنوند. اما تحییت اونها برای تو توخالی است. به ما لم یحییک به الله، خدا روحی به تحییت اونها نمیدهد. ببینید تحییت دو جور است، تحییت با روح، تحییت بی روح. تحییت با روح، تحییت یعنی این، تحییت یعنی من میرسم به شما بگم حیاک الله، خدا تو را زنده بدارد. تحییت یعنی زنده باد فلانی، زنده باد فلانی. زنده باد گفتن نوعی دعا کردن است. هر کی بگه زنده باد، خدا بها میده به کلمه او؟ نه. اگر کسی از جان بگوید زنده باد، میشه حیاک به ما، حیاک به الله. بله، خدا به جمله او روح داده، او میگه زنده باد و خدا با جمله او تو را زنده میکند. اما کسانی میگن حیاک الله تو دلشون اینه که مرگ بر تو، جمله اونا بهایی نداره. به ما لم یحیک به الله، خدا به این جمله روحی نداده، تو خالیه، پوشالیه. اینا این موقعیت رو حفظ میکنن و یقولون فی انفسهم، بعد یه روانشناسی میکنه میگه اینا میدونید تو ذهنشون چی میگذره، تو دلشون میگن لولا یعذبنا الله بما نقول. کم کم خودشون هم باورشون میشه که خبری نیست، میگن ما هر چی دلمون خواسته انجام دادیم، خدا ما را عذاب نکرده، هر چی دلمون خواسته گفتیم، هیچ کم نیومده ما رو بندازه تو آتیش، فلجمون کنه، لالمون کنه. داریم میگیم اگه راست راستی خبریه، خدایی و پیغمبری، و اگه واقعا اینا یه چیزیه، پس چرا ما هر کار دلمون بخواد انجام میدیم هیچ طور نمیشه؟ خدا میگه این وضعیت روانی فریبشون داده. اما حسبهم جهنم، جهنم بحثشونه، ما نیازی به بیش از جهنم نداریم. خدا میگه من انقدر مستحسن نشدم که تو همین دنیا تا بیا یه حرف مفت بزنی در مقابل حدود الهی وایسی فوری من فلجت کنم، لالت کنم، کرت کنم، کورت کنم، لهت کنم، سوراخت کنم. جهنم پس بهم جهنم، جهنم بسشان است، یصلونها، وارد جهنم میشوند. فبئس المصیر، و چه بد بازگشتگاهی است جهنم. خب حالا دقت کنید از اینجا به بعد کار داریم. حالا مشکل رو شناختیم، حدود الهی ظهار در جامعه مطرح شده، بستر اجتماعی برای مقابله با حدود الهی موجوده، زمینه کفر موجوده، زمینه دوری از ایمان موجوده، محاد کنندگان قد علم کردن، نجوا از طریق نجوا میخوان بستر محاده را در جامعه توسعه بدن، میخوان همه را از اجرای حدود الهی ناراضی کنن، میخوان به مردم بگن این حاکمیت اسلامی، ببینید با خواسته های شما چطور برخورد میکنن، ببینید چطور به باورهای شما بی‌اعتنایی میکنن، ببینید چطور آداب و سنن شما را زیر پا گذاشتن. فرصت مهیاست. حالا خدا چند تا نصیحت به جامعه میدن. یک، یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم، وقتی که تناجی میکنی، تناجی یعنی چی؟ تناجی مصدر کدام بابه؟ تفاعل. مناجات تناجی، مفاعله تفاعل، هر دو باب اشتراکه، یه فرقی توشه. تو باب مفاعله اشتراکه، ولی طرف فعال یک طرف نیست که داره. مثلا بنده با شما دارم اگر نجوا میکنم، ببینید بنده میام کنار شما یه حرفی رو به شما میزنم، این نجوا بین من و شما اتفاق افتاده، کاری که من انجام دادم میگن مفاعله، مناجات. کاری که شما انجام دادی، حرف منو گوش دادی، به این میگن تناجی. یعنی اشتراک تو هر دوش هست، ولی تو مفاعله کننده کار، توی تناجی تو تفاعل گیرنده و دریافت کننده. دقت کردی؟ میگه مؤمنا وقتی که میخوای تناجی کنی، وقتی میخوای پیچ تلویزیونتون رو بچرخانی، وقتی میخوای با این کنترل بالا پایین بری، وقتی میخواید تو سایت ها از این ور به اون ور برید، وقتی میخواید تو جلسات شرکت کنید، نه قبول نجوا کنید، بابا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. خدا منم میگم نکن این کارو، حق نداری اون کسی را که نجوا میکند به گناه، نجوا میکند به دشمنی، نجوا میکند به نافرمانی، شما اونو گوش بدی. نه من میخوام گوش بدم، ببینم تشخیص بدم. فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. هچی به کدوم خانه برم، کدوم سایت به سر بزنم، کدوم جلسه ها شرکت کنم، کدوم میتینگ ها برم. و تناجوا بالبر و تقوا، مگر نیکوکاری مرده؟ مگر تقوا مرده؟ جای سالمی نیست شما بری؟ حتما باید جان خودت را و مجاری ورودی روح خودت را آلوده کنی که بعد بمونی دست خودت. کم نبودن اینایی که گفتن تشخیص میدیم ایمانشون از دست دادن. طرف اهل مسجد بود، اهل راز و نیاز بود، اهل نماز بود، آدم حسابی بود، فکر کرد کلاس باید داشته باشه، کلاسش هم ببینه که بره ماهواره بخره و بعضی از شبکه ها رو بره کنترل بکنه ببینه چه خبره. بعد از مدتی به من میگه بدجوری شما ها رو شستشوی مغزی دادن، بدجوری سرتون کلاه گذاشتن. تمام الحمدلله که کلاه از سر شما برداشتن، فریب خوردیم ما ها، فریب خوردیم که در حکومت الله طرفدار حکومت اللهیم، طرفدار قرآنی. اما شما فهمیدید تا حالا با قرآن سرتون شیره میمالیدن. عجب پارادایسی درست شده در اروپا. شما هم بمونید اینجا هی بگید الله، خدا، پیغمبر، معاد، جهاد. بابا دست بردارید، ما تا حالا نمیدونستیم، چشممون بسته بود، حالا حالیمون شده. ای دست مریضات که حالیت شد، خدا پیشبینی کرده بود حالیت خواهد شد. فرمایت و تناجم بالبر و تقوا و تقوا الله الذی الیه تحشرون. و تقوا پیشه کنید از الله که به سوی او محشور می شوید. انما النجوا، چرا میگم نجوا رو گوش ندید؟ چرا میگم نرید سراغ این حرفا؟ انما النجوا من الشیطان. بابا مدیر شبکه اطلاع رسانی محاط با خدا و پیغمبر شخص شیطانه. هدفم روشنه، لیحزن الذین آمنو، دنبال این است که حزن ایجاد کنه، ناراحتی ایجاد کنه در میان مؤمنان، دنبال این است که مؤمنان را از اطمینان بندازه، مؤمنان را از اعتقاد بندازه، صفای قلب مؤمنان را بگیره. داره میکنه این کارا را. لیحزن الذین آمنو، سلب اهمیت روانی از جامعه اسلامی کنه. البته شیطان چه کاره باشه، ولی سر بار به هم شیطان الا به اذن الله. شیطان نمیتونه به کسی ضرر بزنه مگر به اذن خدا. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس مؤمنان باید توکلشون به الله باشه. توکل به الله یعنی چی؟ توکل باب تفعله، تفعول متابعه تفعیله، تفعیل از توکل میشه توکیل، کسی را وکیل کردن، کسی را وکیل گرفتن، کسی را به وکالت قبول داشتن. توکل یعنی خدا را به وکالت خود قبول داشتن، حرف خدا را قبول کردن، به او اعتماد کردن، به او تکیه کردن. نه توکل یعنی من راه شیطان بدارم، توکل تو علی الله. کجا توکل تو علی الله؟ توکلت تو علالله؟ یه توکلت علی الشیطان؟ کیو وکیل گرفتی؟ و علالله و فلی توکل المؤمنون. دستور اول پس چی شد؟ برای اینکه ما از شر نجوای این محاده کنندگان و شبکه اطلاع رسانی محاده کنندگان نجات پیدا کنیم، دستور اول اینه که کنترل دست خودته، پیچ تلویزیون دست خودته، عقل تو سرته. چرا خودتو در معرض قرار میدی که بعد بمونی دست خوده؟ دستور اولی که کنترل کن، نجوای به اسم عدوان و معصیت نکن، نجوای به بر و تقوا کن. این چه کاریه؟ این که انسان گوششو بده دست شیطان. دستور دوم، یا ایها الذین آمنو
بفرش
اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لكم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. مؤمنان، توصیه دوم اینه، توصیه دوم این است که بدانید، توجه داشته باشید، اگر قرار باشه نجوای نجوا کنندگان در جامعه کنترل بشه، اگر بخوایم محاده کنندگان را که با ابزار نجوا به جان جامعه افتادند کنترل کنیم، نهیشون کردیم، دست بر نداشتن، نهوث و من یعودون دارن انجام میدن. یه راه اینه که به مردم آگاهی بدیم، اما راه دیگر این است که مجالس را در کنترل بگیریم. بابا توی این شرایطی که محاده کنندگان میخوان افکار عمومی را مسموم کنند، باید اجازه حضور عوامل امنیتی حاکمیت اسلامی تو مجالس باشه. نبندی یه مقدار فضا امنیتی شد تحمل کنی، بگذارید ما شناسایی کنیم کیان کجان. وقتی بهتون میگیم مجالس و خصوصی نگیرید، جا باز کنید تا دیگرانم را داشته باشن، کار داریم حتما، قبول کنید، قبول کنید، مقاومت نشون ندید. اگر دستور دادیم یه مجلسی باطله، مجلس را ترک کنید. اگر جایی را بستیم، جایی را فیلتر کردیم، جایی اقدام کردیم، قبول کنید، تمکین کنید، شاخ نشید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، المجالس جایگاهی است که تو این مجالس نجوا رد و بدل میشه. خب ممکنه نجوا اسم و عدوان و معصیت باشه، ممکنه نجوا بر و تقوا باشه. ما که با نجوای بر و تقوا مشکل نداریم، اما یه وقتایی هست نجوایی به اسم و عدوان و معصیت آرسته، یه وقتایی هست که نجوای اینو کار نمیکنه، کار میکنه، کار میکنه، من ایدار میدارم یک کمسر گوشم. یه وقتایی هست نجوای به اسم و عدوان و معصیت برای مردم معلومه، مردم خودشون پرهیز میکنن، اما بعضی ها هستن که انقدر در پوشش های عجیب و غریب سعی میکنن همون نجوای به اسم و عدوان و معصیت رو داشته باشن که یه وقتایی تشخیص مردمی که باید نمیکنه، مردم کمک لازم دارن، باید همکاری کنن. جالبه حتی آیه نمیاد معین کنه که قیل کی قاله. ببین این قائل یه وقتی بهتون گفته شد، سوال کی گفت؟ وقتی بهتون گفته شد گوینده کیه؟ گوینده کسیه که موضعش دستوره، تفسخه، داره دستور میده. گوینده رسوله، گوینده نمایندگان رسولم، امر میکنه. اون وقت قبول کنید تفسخه یفسخه الله لکم. اونایی که میخواستن این آیه راحت بشن، میدونی چجوری تفسیرش کردن؟ بعدم تو دهان ما انداختن، ما همون داریم تکرار میکنیم. میگن خب خدا تا اینجا درباره در گوشی حرف زدن، صحبت‌های لازم را ارائه داد. در این قسمت از برنامه دو تا ادب از آداب مجلس را خدا میخواد بیان کنه. اگر وقتی توی همایشی، توی مسجدی، توی هیئتی نشستی، مداد داره میخونه، وسطش دیدید مؤمنان اومدن، کف سر زیر بغلش، این ور نگاه میکنه، اون ور نگاه میکنه، اما یه خورده کمتر بشین در اطولا یه سالوات بپرسید جمعتر بشید، اینا هم جا بشن دیگه. مجلس هم که تموم شد گفتن حالا بدید خونه هاتون، باشید بدید خونه هاتون، ها تموم شد آقا محمود کریمی رفت دیگه، نشستی تو چه کنی؟ باشید بدید خونه هاتون دیگه. انشالله خدا تو بهش براتون جا باز میکنه، انشالله همه کارها درست میشه، مؤمنان اهل عمل صالح و مؤمنانی که امدارن درجاتشون زیاد میشه. خب در این قسمت آداب مجالس تمام شد. حالا یه تاریخی بود قدیما، یه زمانی پیغمبری بود، اون پیغمبره میخواستن مردم برن پیشش، خیلی اذیت میشد، شلوغ میشد، همه میومدن ازدحام فلان. خدا گفت از این به بعد صدقه بدید، آقا اینا هم خسیست دیگه، هیچ کی صدقه نداره. یعنی قرآن رو یه جوری فهمیدیم که کاری به کار هیچ کی نداره. الحمدلله راحت، نه با سیاست کار داره، نه با اجتماع کار داره، این قشنگ آداب طبیعی که خودمونم بلدیم داره به ما میگه. تدبری نگاه نکردیم؟ اذا قیل لکم تفسحوا، نمیگه اذا رأیتم کسی را که کف زده زیر بغلش، میگه اذا قیل لکم تفسحوا. وقتی دستور صادر شد جا باز کن، جا باز کن. وقتی دستور صادر شد مجلس را ترک کن، ترک کن، قبول کن. تو سیاهی که محاده کنندگان با نجوا اهداف و حرکات خودشون رو پیش میبرن، شما باید قبول کنید. بعد میگه خوب دقت کنید، اگر شما جواز کنید در مجالس به نفع این دستوری که داده شد، خدا هم برای شما جواز میکنه. کجا؟ تو بهشت. یفسح الله لكم. وقتی دستور داده شد که اون شوزو ترک مجلس کنید، اگر قبول کردید و ترک مجلس کردید چه اتفاقی میفته؟ خدا رفعت میده به مؤمنان از شما و به کسانی که علم به اونها داده شده، درجاتی رفعت میده. یعنی این خواهد بگه ظرفیت قبول این دستور برای مؤمنان واقعی و علمای واقعی وجود داره. بیاید در جمله مؤمنان و علما قرار بگیرید و درجات ارتقا پیدا کنید. والله بما تعملون خبیر. این دستور دوم چرا؟
مجلس
کلن جایگاه تبادل اخبار، اطلاعات، کسی سخنرانی میکنه، کسانی با هم حرف میزنن. مجلس یعنی جایی که میشه این با هم صحبت
میکنه. مجلسی که اینجا میگه
بله دیگه، بله دیگه،
مجلس نجوا،
مجلس نجوا، ولی هر نجوایی بد نیست. نجوا یعنی که ما یه مجلس، الان اینجا ما یه مجلسه، خب؟ اینجا یه مجلسه، پنهان هم هست. یعنی این مجلس را ما در منظر و مرعای حاکمیت اسلامی اجرا نمی کنیم که، خودمون جمع شدیم اینجا. ولی اساس این نجوا چیه؟ بر رو تقوا. یه بار همین مجلس رو ترتیب میدیم، کوچکتر یا بزرگتر فرق نداره، به صورت واقعی یا به صورت مجازی اینترنتی فرق نداره، مجلس رو ترتیب میدیم نجوا، ولی اساسش چیه؟ اسم و عدوان و معصیت رسوله. اساسش توسعه فرهنگ محادث نافرمانی، اساس این میخواد بگه دستور اول اینه که خودتون با پای خودتون، پاک دست توه، کنترل که دست توه، این کلید که دست توه، فیلتر شکن نصب نکن، ماهواره نخر، سراغ اون آنتن ها و شبکه ها و جلسه های پلید و باطل هم نرو. این اولا خودت، این کاری که تو باید انجام بدی. اما یه همکاری هم باید با حاکمیت بکنی که حاکمیت هم همه چیز را به شما نمیسپره، که کنترل خودش را انجام بده. اگر لازم شد یک مجلسی را تعطیل کنه، تعطیل کنه. اگر لازم شد در یه جایی رو ببنده، ببنده. اگر لازم شد یه سایتی را فیلتر کنه، فیلتر کنه. اگر لازم شد آنتن ها را جمع کنه، جمع کنه. شاخ نشی، قبول کنی. مقصود اینه، یعنی بذارید مجالس در کنترل باشد، این به نفع شماست. اگر علم و ایمان داشته باشید این رو قبول خواهید کرد. دستور بعد، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. ببینید اینجا نمیگه تناجیتم، میگه ناجیتم. ناجا یوناجی مناجات، تناجا یا تناجی، تناجی مناجات، یعنی اون بار این کسانی که خودشون میخوان برن اذن بگیرن، وقت بگیرن، محضر پیغمبر خدا میخوان با ایشون مطالبی رو در میون بگذارن. تو چه فضایی؟ تو فضایی که محاده کنندگان دارن توسعه میدن اون فرهنگ محاده را از طریق نجوا. اینا وقت خصوصی میخوان از پیغمبر بگیرن، خیلی حساسه. خدا میگه در این شرایطی که محاده کنندگان با نجوا دارن تو جامعه حرکت میکنن، اگر کسی وقت خصوصی از پیغمبر میخواد، اگر میخواد یه مطلبی رو خصوصی به پیغمبر بگه، شرطش اینه فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. قبل از اینکه اذن صادر بشه بری نجوا کنی، صدقه بده. حالا جالبه، بعضی این صدقه دادن رو طوری تفسیر کردن که اصلا با آیه جور در نمیاد. میگن یعنی دست کن تو جیب بدی، 5 تومانی، 50 تومانی یه چیزی گیر بیاد، این دست صندوق برو. بعدش اگر این بود، یه نگاه بنداز آیه بعدی رو خواهش میکنم، یه نگاه بنداز، میگه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، صدقه ترسیدید صدقه بدید. میگه حالا که ترسیدید و اذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم، حالا که ترسیدید عیبی نداره، باکی نیست، نمازتون رو اقامه کنید، زکاتتون رو بدید. یعنی یارو زکاته رو میتونه بده، صدقه رو نمیتونه بده. 5 تومن از جیبش نمیتونه در بیاره بندازه تو صندوق، اما زکات میتونه بده. یه صدقه رو که نتونستی برو نمازت تو اقامه کن، برو ایتای زکات کن. من به همین قرینه عرض میکنم این صدقه یه چیزی خیلی بزرگتر از زکات. صدقه برای چی گفت؟ نمیگه انفاق کن، نمیگه بده به یتیم، بده به اسیر، میگه صدق تو ثابت کن. این که میخواد بیاد محضر پیغمبر حرف خصوصی بزنه، اول ثابت کنه که صادقه. ولی اگر قرار باشه هر کس بیاد تو این شرایط بخواد حرفهای خودشو به پیغمبر بگه و سعی کنه حضرت را به نفع اون چه که خودش میخواد افکار حضرت را جهت بده، با رساندن اخبار و اطلاعات غلط، با جهدیهای غلط بخواد تأثیر بگذاره تو رهبری الهی جامعه، بخواد اعتماد ایشون رو به افرادی که باید به اونها اعتماد داشته باشه سلب کنه، بخواد اعتماد ایشون رو از کسانی که نباید به اونها اعتماد بکنه به اونها برسانه، تقریب چیه؟ یه از این به بعد تا اطلاع ثانوی حرف خصوصی با پیغمبر، اول اثبات صدق. حالا اثبات صدق چجوری؟ هر جور که صدقت اثبات بشه. من میگم ای بسا اینطور که آقا دار و ندارت رو بریز به حساب بیار. تو مگه نمیگی اسلام؟ مگه نمیگی مسلمی؟ لذا بود این آیه را در زمان نزولش یه نفر عمل کرد، مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بقیه همه عقب نشینی کردن، آیان صحابه همه رفتن عقب، یا حرف نداشتن برای زدن، گفتن بابا این صدقه رو بیخیال ما حرفی نداره، آه محفظ پیغمبرم هست. یا حرف نداشتن رفتن عقب، یا حرف داشتن اون سرقه رو نمیتونستن اثبات کنن رفتن عقب. اطراف پیغمبر مدیریت شد. وقتی از شرایط بحران عبور کردیم، خوب دقت کنید، میگه البته ذالکم خیر لکم و اطهر، این برای شما بهتر است و پاکیزه‌تر، و ان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. البته اگه کسی واقعا حرفی دارد و صدقه ای هم ندارد، مالی ندارد که صدقه دهد، نه ما اینا رو نمیگیم. یعنی خدا نخواسته فقرا رو فیلتر کنه که اینا نیان پیش پیغمبر. حالا بعدا خواهد گفت تو بحث از شیطان، اینا عمدتا جریان های ثروت و قدرت هم که مهاجرا مدیریت میکنن، ان شاء الله میرسیم به بحث از شیطان، اونا مدیریت میکنن. میگه البته اونایی که ندارن، نه اینا خدا غفور خدا رحیمه، اینا که ندارن ما نمیخوایم فیلتر کنیم. مقصود از این دستور دور کردن مردم عادی از اطراف پیغمبر نبود، دور کردن این کانون های ثروت و قدرتی بود که همیشه میخواستن حرفشون خصوصی به پیغمبر بگن و به اهداف خودشون برسن. برید عقب آقا، برید عقب 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 عقب. بعد آیه بعدی نسخ میکنه. نسخ در قرآن یعنی چه؟ نسخ در قرآن باطل کردن حکم قبلی نیست. نسخ در قرآن یعنی وقت اجرای حکم قبلی تمام شد، حالا این حکم اگر دو مرتبه شرایط تغییر کنند، شرایط حکم قبلی ایجاد شود، همه حکم قبلی به قوت خود باقیه. نسخ در قرآن یعنی تغییر شرایط. بعد از اینکه شرایط تغییر میکنه، اون وقت این آیه است، میگه اشفقتم ان تقدموا، میخواد دیگه سبک کنه، یعنی پیامبر بر اوضاع مسلط است و جریان نجوا در جامعه مسلط شده تو مشتشه، دیگه حالا لزومی نداره این من این حصار دیگه لزومی نداره. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، مردم ترسیدید صدقه بدید، ترسیدید صدقتون رو اثبات کنید به پیش پیغمبر. فاذ لم تفعلوا، چون شما این کار رو انجام ندادید، و تاب الله علیکم، و خدا هم بخشید، یعنی دیگه نمیخواد انجام بدید، حالا برید همین کارهای عادیتون انجام بدید، فاقیموا الصلاه، برید نماز را به پا دارید، و آت و زکا، برید زکات را بدهید، و اطیعوا الله و رسوله، از خدا و رسولش اطاعت کنید، و الله خبیر به ما تعملون، خدا به آن چه عمل میکنید. تو آیات قبلی هم اون دستور قبلی هم همین بود آخرش، و الله به ما تعملون خبیر. اینجا میگه و الله خبیر به ما تعملون، اینجا میگه که علی الله و یتوکل المؤمنون. خب آیه 13 تمام. دسته دوم را یه مرور کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل على محمد آل محمد.
بعد از آن که در دسته اول حدود الهی مشخص شد، مطرح شد یه مصداق از حدود الهی که آمادگی اجتماعی برای اجرای اون نبود گفته شد، در دسته دوم آمد سراغ محافظه کنندگان. اول فرمود ان الذين يخادون الله ورسوله خودتون كما خودتون الذين قبلا خار میشن. بعد اومد گفت این کسا خب خدا میداند اینا ابزارشون نجواست و این ابزاری که دارن در یاد قدرت خداست، در اختیار خداست. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. بعد فرمود آیا نمی‌بینید کسانی را که از نجوا نهی شدند اما نجوا می‌کنند، به اثم، به عدوان، به معصیت رسول ظاهرم حفظ می‌کنند؟ ازا جاؤو که حیده و که به مالم یا حیده که به الله طرح مسئله کرد از محاده کنندگان. بعد دستورات لازم، یک، یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا به اثم و عدوان و معصیت رسول. دو، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. سه، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. سه تا دستور برای کنترل فضای نجوا، فضایی که محاده کنندگان میخواستن در این فضا از با استفاده از این فضا اون فرهنگ محاده را جا بندازن. میخواستن از بستر شکل گرفته به دنبال بیان حکم زهار حد اکثر استفاده را ببرن. این فضا را در کنترل دارن.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم